بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اول خلاصه عرض شد ما یه روایت زراره خوندیم که حضرت فرمودن تو وضو هر جا شک کردی به شک اعتنا کن، تو آخرین جز هم بودی برگرد اون بقیه رو اعتنا. بعد ما گفتیم این حکم برخلاف قاعده است، ولی ایشون اومدن زحمت کشیدن که اینو حکم علل قاعدش بکنن، یعنی در غیر باب وضو حکم علل قاعدش عدم اعتنای به شکه، اما در باب وضو حکم علل قاعدش اعتنای به شکه. اینو می‌خواستم دیرو عرض بکنم، این جمله رو الان بگم، می‌ترسم باز فراموش بکنم. ایشون چرا اینقدر تلاش میکنه برای این کار؟ نه اینکه من اول گفتم اگر غسل و تیممم ملحق بکنیم درست نیست، چون حکم بر خلاف قاعده یغتسر علی مورده. ایشون داره این کاری میکنه که اون اشکال برطرف کنه، چون اگر حکم معلل بشه وقت میشه از مورد تعدی کرد. نظرتونه؟ من اشکال کردم، گفتم اون صحیحه که میگه اعتنا کنی حکم برخلاف قاعده است، اون وقت بعد اون اشکال کردیم. حالا که برخلاف قاعده است باید یقتصر الان مورده، موردش وضوعه دیگه، نباید شک و قسلم بهش ملحق بکنی. ایشون میخواد این کارو بکنه که اون اشکال رو برطرف کنه، یعنی اگر حکم اعتنا به شک و علل قاعدش بکنه اون وقت ما میتونیم وضوع یعنی قسل و تیمم هم ملحق بکنیم. چرا؟ چون حکمی که به صورت تعلیل ثابت میشه، حکم معلل آدم میتونه از موردش تعدی بکنه. قرار اون اشکالی که اون روز ما کردیم در صورتی است که مستند التفات صحیحه زراره باشه، که اون وقت میشد حکم برخلاف قاعده، نمیشد به تیمم و به قسل سرایت بدیم. ولی اگر واقعا بتونیم این کار رو بکنیم، یعنی اعتناع به شک و در باب وضو بتوانیم حکم علل قاعدش بکنیم، اون وقت میگیم تیممم کذاله، غسلم کذاله، چون وقتی حکم با علت ثابت شد العلت تو امن و تو خصص از مورد تعدی میکنیم. خب حالا ایشون میخواد همین کار رو بکنه. ایشون میفرماد اصلا دو تا تشکیلاته، تشکیلات وضو حکم علل قاعدش اعتناع به شک، تشکیلات غیر وضو حکم علل قاعدش عدم اعتناع به شک. خب از کجا کمک بگیریم برای این علل قاعده؟ از موثقه ابن یعفور که مفهوم صدرش میگفت چون که شما در اثناء وضو هستی باید به شک التفات بکنی، اما ذیل اون حصر ذیل با این مواجه میشه، اشکال پیدا میشه. چرا؟ چون اون ذیل میگه فقط انما، یعنی فقط شک معتبر اونیست که تجاوز نکنی. چه شکی معتبره که باید اعتنا کنی؟ فقط و فقط شکی که تجاوز نکردی. خب چه شما تجاوز کردی، الان داری دست چپو میشویی، شک کردی در انگشت راست، تجاوز کردی، حالا که تجاوز کردی پس به شک اعتنا نکن. اگر ما این مفهوم صدر رو که میگه چون در اثنایی اعتنا بکن، با اون حصر ذیل این یک اشکال پیش میاد. اشکال دوم این که ما اومدیم این وضو رو التفات به شک و حکم علل قاعده کردیم، منافات داره با اون روایاتی که قبلا خوندیم، چون اونا میگفت حکم علل قاعده حتی در وضو هم عدم اعتناه. چرا؟ میفرمود کل ما مزا من صلاته که و طهوره اعتنا نکن. پس اشکال دومی شد، شما الان برای ما حکم علل قاعده درست کردین، گفتین وضو حکم علل قاعدش اعتناع به شک، با حال اون که اون روایات گذشته به ما میگفت حتی در وضو حکم علل قاعدش عدم اعتناع به شک، چون فرمود کل ما مزا من صلاته که و طهوره، دیگه شکت معتبر نی. این کار ما مواجهه با این دو اشکاله. خب ایشون میخواد زحمت بکشه این اشکاله رو برطرف کنه، از کدم همشم همونه، میخواد مسئله رو علل قاعده بکنه که اون وقت اگر ما غسل و تیمم رو ملحق کردیم، دیگه شما نگید حکم برخلاف قاعده رو نمیشه تعدی کرد. نه خیر، حکم بر وفق قاعده است، تعدیش عیبی نداره. داره. خب چجوری اشکال حل بکنیم از این راه؟ میایم اینجور میگیم، میگیم وضو از اول تا آخر یک کاره. ما خیال میکنیم شش تا کاره، مسحات و غسلات شش تا کاره، شش تا امره. از این که بریم به این تجاوزه، از این که بریم به مح، اینجوری نیستش. از اول تا آخر یک چیزه. تو وضو اصلا تجاوز نیست، تجاوزش به فراغه. یعنی تمام که شد وضو تجاوز کردی، چیزای دیگه تجاوز داره، اما وضو از اول تا آخرش تجاوز نیست. الان شما داری دست چپ رو میشوری، نمیتونی بگی من تجاوز کردم از شستن صورت. تجاوز اینجاها صدق نمی کنه. تجاوز وضو به تمام شدن وضوه. که من هم یه شاهد آوردم، گفتم الان دست رو نگاه کنی، این بالاش منکبه، یه خود پایینتر عضده، یه خود پایینتر مرفقه، یه خود پایینتر ساعده، یه خود پایینتر زنده، یه خود پایینتر کفه، یه خود پایینتر اشاجه. خب ببینید چند تا اسم داره. و وقت حالا شما بیه بگو چون که این چند تاست، پس من الان دارم زند و میشویم، شک کردم که آیا ساعد و شستم یا نه، تجاوز کردم. تجاوز به این نمیگم، از اونجا تا اینجا دسته. شما هر جا شک بکنی تو دست شک کردی. چطور در اینجا تجاوز نمیشه؟ من دارم مچ میشورم، شک کردم زن ساعد و شستم یا نه، بگم نه خیر آقا من تجاوز کردم، به شکم اعتنا. اینا نمیگید شما، چون که اینجا نمیگیم وضو هم همینطوره. شما نمیتونید مگه من چون تو دست چپم پس از دست راست تجاوز کردم. نتیجه از اول تا آخر، نه یا اجزاء وضو رو به حیاله به استقلاله ملاحظه بکن، تا اینکه حتی یکون و اون مثال موردن لین دوتا. اگر این کارو بکنی وقت اون مثال مورد تناقض اون صدر و اون ذیل میشه، ولی اگر همه رو یکی حساب کردی تجاوز نبود، اون حصر ذیل دیگه اینجا نمیاد. فقط اون مفهوم صدر میگه شما تو وضو هستی، به شک اعتنا بکن. خب حالا ایشون پس این ادعا رو کردن و دوباره قضیه شد علل قاعده، نتیجهش هم همونیت کرد کردیم. خب آقای شیخ انصاری به چه دلیل شما آمدی میگی وضو یک عمل واحده؟ سه تا قرینه آوردن، دو تاش دیروز خوندیم، یه قرینه رو که آقایون سر درس رد کردن، یه قرینه رو هم بعضی از آقایون بعد درس رد کردن که حقم به اونها، قرینه سومم اون دیگه واقعا رد کردنیه. ایشون سه تا قرینه آوردن برای اینکه چرا وضو یک عمل واحده. یه قرینه چی بود؟ فرمودن مسببش طهارته. طهارت یعنی نورانیت دیگه، نورانیت که از چند جز نداره که، قابل تبعیض نی. و چون مسبب وحدت داره بسیطه، پس اسبابش هم یک شیء وسیطه. این یک قرینه. قرینه دوم این که فرمودن اعتناء و عدم اعتناء به شک و حضرت رو فراق و عدم فراق بردن، نبردن رو تجاوز. پس معلوم میشه تو وضو تجاوز نیست، تجاوزش به فراقه. این دو تا قرینه. قرینه سوم هم امروز میخوام بخونیم. خب حالا قبل از این که قرینه رو بخونیم تتمه ای، ایشون میگه خیلی شما هم که تعجب کردین که من گفتم وضو از اول تا آخر یه چیزیه. این همین کار علما در افعال نماز کردن، این همین کاری که ما آمدیم گفتیم چند تا چیز یه دونه عمله، ما میبینیم این همین کار رفقاها در افعال نماز کردن. هم یک دوتا مثال بزنم. الان من گفتم اهدنا الصراط المستقیم، شک کردم صراط رو از مخرج ادا کردم، صحیح ادا کردم یا نه، بیام بگم نه من تجاوز کردم از صراط، من الان تو مستقیم. هیچ کسی حرفا نمیزنه. ببینید مجموع اهدنا الصراط المستقیم یک کلمه. شما نهی بگو اهد فعل امر نامفعول، صراط چیه، مستقیم، اینا رو که حساب نکن. چطور در اون شما الان در این کار شاکی؟ اهدنا الصراط المستقیم، شک کردم صراط رو صحیح ادا کردم یا نه. این الان یک فعل واحده، یک فعل تو همه این رساله هم نوشته. میگن برگرد، برگرد دوباره صراط از شش بگو. خب ببینید در اینجا چطور مجموع این چند تا حرف و چند تا کلمه یک چیز حساب شده. پس منم اگر بگم وضو از اول تا آخر یک چیزیه تعجب نکن. باز یه مثالی دیگه. الان شما گفتید ولا ظالین فاتحه تموم شد، شک میکنید بسم الله رو درست گفتید یا نه. همه میگن برگرد، میگن برگرد از اول بسم الله تا حالا. شما نه بگو او از اونجا تا اینجا چندی فعل فاعل، فعل امر، فعل چی، مفعول، نمیدونم جار و مجرور، این همه چیزا یه چیزه. بله فقها گفتن من یه چی دیه. اگر شما ولزالبین رو گفتی فاتحه تموم شد، شک کردی بسم الله رو درست گفتی یا نه، باید برگردی. چرا؟ معلوم میشه از اول بسم الله تا ولزالبین که اسمش فاتحه هست یک فعل واحده. چرا اینا رو تعجب نمی کنی؟ از کار من تعجب کردی؟ باید بالاتر از این، که بالاتر از این فقط شهید ثانی. میگن در روض الجنان ایشون اینو گفته، من که ندارم. ایشون گفته اگر تمام قرائت فعل واحده، آخه ما یه فاتحه داریم یه قرائت، فاتحه تا ولزالینه، قرائت تا کفوا احده. ایشون گفته تمام قرائت فعل واحده، یعنی اگر شما گفتی کفوا احد در الرحمن الرحیم شک کردی تلفظش درست بودی یا نه، برگرد تمام اینها رو بگو دیگه رو قول شهید. البته کسی نمیگه، اینم نسبت دادن که ایشون گفته. بنابراین این آقای بزرگوار اومده از اول بسم الله تا کفوا احد همه رو یک چیز حساب کرده. پس من اگر آمدم بزرگ از اول تا آخر گفتم یه چیزی، تعجب نکنی. بعدم قرینه سومو میگه و وارد بحث جدید میشیم. عنایت بفرمایید. ثم، حالا میخواد تعجب رو برطرف کنه، هنوز قرینه سوم نرسیده. ثم ان فرض الوضوء فعلا واحدا، که من دیرو گفتم وضوء یک فعل واحده، لا یلاحظ حکم و شک به نسب الى اجزائه، نه یا دونه دونه حساب نکن. این لیس امرن غریمن، این یک امر غریب و عجیبی نیست. فقد ارتکب المشهور مثله فی الاخبار السابقه به نسب الى افعال الصلات، همین کاری که ما در وضوء گفتیم همین کار رو طبق اخبار سابقه نسبت به افعال صلات علما گفتن. حیث لم یجرو حکم شک بعد از تجاوز، یعنی قاعده تجاوز جاری نمی کنن. بگن من از صراط گذشتم الان تو مستقیمم، حالا که از صراط گذشتم شک کردم من تجاوز کردم. میگن نه، ولزالین دارن میگن در بسم الله شک کردم، نمیان بگن شما تجاوز کردی، میگن برگرد از اول بگو. جاری نمی کنن حکم شک بعد از تجاوز، یعنی اینطور نیست بگن اعتنا نکن. یعنی اگر شما در قرائت در گذشته هر چی شک کردی نمیگن اعتنا نکن. قاعده شک و جاری نمی کنن حکم شک بعد از تجاوز رو فی کل جزء من اجزاء القرائت حتی الکلمات و الحروف، نمیان بگن اهدنا الصراط المستقیم، چندین کلمه است چندین حرفه، شما الان تو مستقیم هستی داری شک میکنی صراط درست یا نه، نمیان بگن تجاوز شده پس اعتنا نکن. لم یجرو حکم شک بعد از تجاوز، یعنی نمیان بگن اعتنا نکن، میگن اعتنا بکن. پس معلوم میشه الان که شما میگه اهدنا الصراط المستقیم تو صراط شک کردی، تو این فعل شما شک کردی. شک در یک فعل واحد تجاوز نداره، پس در وضوء هم هر چی شما بری جلو اسمش تجاوزه از گذشته هانی. بلل از هر اندهم، بلکه ظاهرتر در نزد علما اینه فاتحه تا ولزالنی، فاتحه رو فعل واحد حساب کردن. اگه گفتی ولزالنی تو بسم الله شک کردی، آمدن گفتن برگرد. اینا همه دلیل بر این که اینا یک فعل واحده، بلکه این دیگه خیلی بله ترقیه. جهل بعضهم، شهید ثانی در روض الجنان به ایشون اینجور نسبت دادن، جهل شهید ثانی قرائت رو فعل واحد قرار داده، نه تنها فاتحه با کل قرائت، یعنی سوره. اگر شما کفوا احد گفتی قرائت تموم شد، شک کردی در تلفظ الرحمن الرحیم، ایشون میگه باید برگردی. اینا تمام دلیل است بر این که پس وضوء رو با همه این غسلات و مسحات متعددی که داره اگر ما گفتیم یک شیء واحده تعجب نکن. وقد عرفت النص، مقصود از این نص نص مفهومیه. عنایت بفرمایید، ما یه روایت زراره داشتیم، یک روایت اسماعیل بن جابر، هر دوشون میگفتن چی؟ میگفتن اگه در سجده رفتی شک در رکوع کردی اعتنا نکن، نماز درسته. در قیام اومدی شک در سجده رکعت قبل کردی اعتنا نکن. او وقت مفهومش چیه؟ غرض این نص یعنی نص مفهومی. منطوقش چیه؟ منطوقش اینه که اگه در سجده بودی شک در رکوع کردی اعتنا نکن. مفهومش چیه؟ یعنی تا قبل از سجده بعد اعتنا بکنی. قبل از سجده کدوم هوی؟ یعنی از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم از اون اول رکوع تا اون آخرین لحظه ای که شما سرت میخوای به مهر بذاری یک شیء واحده. منطوقش میگفت به سجده رسیدی اعتنا نکن. مفهومش اینه که پس تا به سجده نرسیدی به شکل اعتنا کن، همینطور خم بیا بالا یک رکوع انجام بده. از این چی میفهمیم؟ میفهمیم از اول آنی که شما خم میشی به عنوان رکوع تا آخرین لحظه ای که میخوای به زمین برسی برای سجده، تمام اینها رکوع حساب میشه. این همه معیده با. یا از اون طرف به ما میگن اگه در حال قیام بودی شک در سجده کردی اعتنا نکن. این مفهومش چیه؟ منطوق میگه در حال قیام بودی شک کردی سجده رکعت قبل کردی اعتنا نکن. مفهومش اینه تا قبل از قیام اعتنا بکن. معلوم میشه از اول سجده تا موقعی که شما صاف و نسی همه جزء سجده حساب میشه. پس تعجب نکنید از اینکه من اومدم تمام اجزای وضو رو یک فعل واحد حساب کردن. این همه معیده حرفای دیروز ایشونه. لذا میفرماد قد عرفت النص المفهومی، نص مفهومی ما در اون روایات زراره و اسماعیل ابن جابر داشتیم که تصریح میکرد اعتباری نداره هوی، یعنی هوی گل سجود رو اعتباری بهش نی، یعنی اگه شک کردی اعتنا کن به شکت. و نهوز للقیام، اون موقع که داری از جا بلند میشی به عنوان قیام، اینم اعتنایی نکن، یعنی اعتنا کن به شکت. اعتبار نیست، یعنی خلاصه اینجا اعتباری نداره که شما بگی من تجاوز کردم اعتنا نباید بکنم. نه خیر، باید التفات بکنی. پس آقا تمام اینایی که گفتیم مؤید اینه که میشه یک فعل چند جزئی رو انسان فعل واحد حساب بکنه. بریم سراغ قرینه سوم. پس تا اینجا ثابت شد که وضوع از اول تا آخر یک فعل واحده. دو تا قرینه دیرو گفتیم و من مایش هست. این توجیه دیگه ظاهرا خیلی شله. از کدام اون دو تاش هم که یه خود سر و صورت خوبی داشت آقایون قبول نکردن. این که دیگه به طریق اولا. عنایت بفرمایید آقا، ما روز اول خوندیم گفتیم دهیه زراره میگه وضو حسابش خیلی چیزایی دیگه است. در وضو هر چی شک کردی بعد اعتنا بکنی. خب به چه منات؟ مناتش اینی که افاده طهارت میکنه. حالا که منات اعتناء به شک افاده طهارته، خب این منات در غسل تیمم هم هست. به چه مناتی شارع فرموده در وضو هر چی شک کردی اعتنا بکن؟ الان داری مست پای چپ میکشی، شک کردی صورت شستی یا نه، برگرد اعتنا کن. به چه مناتی شارع این حرف زده؟ به منات این که این مفید طهارته، چون افاده طهارت میکنه شارع این حرف زده. خب این منات در تیمم هم هست، این منات در غسل هم هست، اونها هم افاده طهارت میکنه. خب تنجیه منات به این میگن، یعنی فقها که اومدن تیمم و غسل و ملحق به وضو کردن از باب تنجیه منات. منات اعتناء به شک در وضو چیه؟ افاده طهارت. این منات در تیمم و غسل هم هست. خب اومدیم سراغ تیمم و غسل. خب تیمم و غسل افاده میکنن طهارت را. طهارت مسبب اینهاست، طهارت که بسیطه، پس سببشونم که غسل است و تیمم، اینم بسیطه. وقتی غسل و تیمم بسیط شد، وضو هم میشه بسیط. واقعا چه قرینه ای، ما دیروزش قبول نکردن رفقا. ایشون ما دیرو گفتیم اسباب، چون مسبب بسیطه، اسبابش هم که وضوع بسیطه. حالا میخواد از این را ثابت بکنه بسیط بودن وضوع رو، میگه ما به چه مناتی گفتیم در وضوع اعتناب شکت بکن؟ تنقیح منات کردیم به منات افاده طهارت. این افاده طهارت در این دوتام هست، یعنی غسل و وضوع هم سبب طهارت هست. طهارت مسببشونه و طهارت که قابل تبعیض نی، امر بسیطه، پس غسل و تیمم هم بسیطه. حالا که غسل و تیمم بسیطه، پس اون طهارتی هم که وضوع سبب او هست، او هم میشه امر بسیط. اینم قرینه سوم بر این که وضوع یک امر واحد بسیطه. شاهد بر این توجیه، یعنی قرینه بر این که وضوع یک امر واحد، الحاق مشهور مشهوره، بلکه بالاتر از مشهور اجماع، اومدن ملحق کردن غسل و تیمم رو به الوضو ملحق کردن. فی هادل حکم، هادل حکم کدومه؟ اعتنای به شک. یعنی در وضو که باید به شک اعتنا کنیم، غسل و تیمم رو هم ملحق کردن در این اعتنا به شک. خب این قرینه میشه که پس وضو رو هم بیان بگیم امر بسیطه. چرا؟ ادلا وجه للالحاق، برای اینکه الحاق وجهی نداره ظاهرن، الا ملاحظت کون الوضو امرن واحدن یطلب منه امر واحد. یعنی از این الحاق میفهمیم که پس وضو یک امر واحده، مطلوبش هم یک امر واحده که طهارت باشه و او قابل تبعیض نی. خلاصه مطلب، حالا که غسل و تیمم ملحق کردیم، اینا سبب طهارت هم، پس طهارت مسبب از این دوتا بسیطه، پس غسل و تیمم هم بسیطه، غسل و تیمم هم که به منات وضوه، پس وضو هم بسیطه. این هم قرینه سوم برای این که بیان بگیم وضو یک امر بسیطه. الموضع الخامس، موضع پنجم، ذکر بعض الاساتین، شیخ جعفر نجفی صاحب کتابش کشف الغطا صفحه 276، بله 278، البته به ایشون میگن کاشف الغطا، اسم شیخ جعفره ولی چون کتابی داره به نام کشف الغطا، به خود ایشون میگن کاشف الغطا. یک مسئله عجیب و غریبی، یک مسئله افراطی ایشون گفتن این آقای بعض الاساتی. من تعجب میکنم از آقای ناینی، آمده این مذهب رو نسبت داده به صاحب مدارک، این مذهبی که مال صاحب کشف الغطاه، ایشون اسناد دادن این مذهب رو به صاحب مدارک، به حالی که صاحب مدارک مذهب تفریطی داره، این مذهب افراطی که الان میخوام بخونیم مال صاحب کشف الغطاه، مذهب آقای صاحب مدارک او مذهبش تفریطیه. غلط، قطعاً آقای ناینی اشتباه کرده. رفقایی که مراجعه میکنن به ایشون غلط اونجا رو دقت داشته باشن، ایشون اشتباه کردن. شما صفحه 278 کشف الغطا رو مطالعه کن، اینایی که میخوام بخونیم الان اونجاست، ولی صاحب مدارک یه مذهب تفریطی داره. فعلا مذهب تفریطی ایشون باشه، مذهب افراطیه. آقای کاشف الغطا رو بخونیم تا ببینیم چی گفتن ایشون. اولا که اون آقای که حالا میگم اسمش هم بیاریم که مذهب تفریطی داره که همون صاحب مدارکه، ایشون آمده گفته قاعده سراق در شرایط جاری نی، مال اجزائه. یعنی شما بعد از نماز اگه شک کردی یه جزء نماز رو عبوردی یا نیوردی، اونجا قاعده فراق جاریه، اعتنا نکن. اما اگه شک کردی در یه شرط نماز، قاعده فراق جاری نی. مذهب تفریطی همینه، با اومده بین جزء و شرط فرق گذاشته، گفته قاعده تجاوز که میگه اعتنا نکن مال چی هست؟ مال اجزائه. در اجزا اگر شک کردی اعتنا نکن، و الا در شرایط اگه شک کردی باید به شکل اعتنا کنی، که این مذهب تفریطیه، بعدن میخونیم. اما این آقا از این جهت حرفش درسته، کاشف الغطا آمده گفته بین اجزا و شرایط فرقی نمیکنه. خب اینش حرف خوبیه که آدم بیاد بگه بابا این قاعده تجاوز عمل گذشته رو درست میکنه. حالا میخواد گذشته شما شک در جزء باشه یا شک در شرط، اینش عیبی نداره، افراطش اینجاست. میگه الان شما اگر بعد از نماز شک کردی که این نمازی که خوندی با طهارت بود یا نه، نمیدونی اصلا با طهارت بود یا نه، میگه اعتنا نکن، شک در شرطم مشمول قاعده تجاوزه، نمیدونی این نمازت با طهارت بوده، اعتنا نکن. خب این عیبی نداره، تا اینجاش مهم نی. میاد داخل مطلب، من الان وسط نمازم نمیدونم طهارت دارم یا نه، میگه اینجا اعتنا نکن، از اینجاش دیگه مهمه. با ولی اون اولیش درسته، ما میگیم بعد از نماز اگه شک کردی این نمازت با طهارت بوده یا بی طهارت، قاعده تجاوز درست میکنه، از اونی که مهمه و افراط از اینجا به بعده. میگه تو اثناء نمازم اگر شما شک کردی من الان وضو دارم، آیا طاهر هستم دارم نماز میخونم، میگه قاعده تجاوز جاری کن. چرا؟ تجاوز کردی از محل وضو، محل وضو مال قبل قبل از نمازه. الان شما وسط نمازی، اعتنا نکن. از این مهمتر میگه الان شما در حال تکبیرات هستی، تکبیرات افتتاحیه، الله اکبر الله اکبر، میخوام 5-6 تکبیر بگم، چه تکبیرات الاحرام بگم، یه دفعه شک میکنم طهارت دارم یا نه، میگه بعدم اعتنا نکن. این دیگه خیلی مهمه، هنوز وارد عمل نشده، نمیدونه وضو داره یا نه، نمیدونه طهارت داره یا نه، میگه قاعده تجاوز جاری کن. تجاوز کردی شما از محل وضو، محل وضو مال 7-8 دقیقه پیش بوده، الان شما اومدی تو اتاق مشغول نمازی، محل تجاوز کرده، به شک اعتنا نکن. از این مهمتر، از این مهمترش اینه، میگه اگر شما در اثناء نماز شک کردی که متطهری یا نه، خب قاعده تجاوز جاری میکنی، میشی متطهر. نماز خوندی، بلند شو نماز بعدی رو بخون. الان تو نماز ظهری شک میکنی وضو داری یا نه، طبق قاعده تجاوز بگو من وضو دارم، نماز تموم کن. سلام دادی، بلند شو نماز عصر رو بخون. چرا؟ چون تو وسط نماز شما قاعده تجاوز جاری کردی و شدی متطهر. پس بنابراین همون قاعده تجاوزی که اون نمازهای قبلی رو درست کرد، از حال به بعد هم نمازهای دیگر باش میشه بخونی. اینه که مذهب افراطیه، یعنی آمده از این جهت که قاعده تجاوز گفته هم در شرائط جاری میشه هم در اجزا، این جهتش خوبه، چون اون آقا منکر شرائطه، ایشون از این جهت کارش خوبه. بعد از فراغ هم کارش عیبی نداره، اونی که عیب داره در اثناه، مثلا وسط نمازم نمیدونم وضو دارم یا نه، میگه محلش گذشته، ولی که هیچ کسی حرفو نمیزنه. از این مهمتر دارم الله اکبر میخوام بگم، نمیدونم وضو دارم یا نه، میگه محلش گذشته. از این مهمتر میگه قاعده تجاوز که جاری کردی این نماز رو باش خوندی، نمازهای بعدی رو بخون. چرا؟ چون اون قاعده تجاوز شما رو متطهر قرار داد. حالا که شما رو متطهر قرار داد، اون نماز درست شد، نمازهای بعدی رو باش بخون. آیا ببینیم این حرف درست یا نه؟ ایشو رد میکنه، میگه ما ابعد بینه و بینه، چقدر فاصله است بین این حرف این آقا و اون حرف آقای صاحب مدارک، که میگه حتی اگر بعد از نمازم شک کردی طهارت داشتی یا نه، میگه قاعده تجاوز جاری نی. عنایت میفرمی؟ آقای صاحب مداره میگه بعد از نماز سلام دادی شما، شک میکنین نماز من با طهارت، همه میگن نماز درسته، اون میگه نه، قاعده تجاوز مال اجزاه، جزئی رو اگه شک کردی به قاعده تجاوز اعتنا نکنی، شرطه باید اعتنا بکنی. ایشون بعدن میفرمان ما ابعد بین این و بین او. انشالله رفقا که گفتیم دیرو عرض فرد، یعنی عرض شنبه، انشالله ساعت 5 درس شروع میشه دیگه، این موقع ها تقریبا تمام بشه. الخامس ذکر کاشف الغطا، در کشف الغطا صفحه 278 ان، یه حکم بذاری جلوش، اون کتابا داره، اونایی که از این نسخه ها دستشونه بعد از ان یه دونه حکم بذارن، این حکم مبتداست، آخر خط یه حکم اون خبرشه، حکم شک در شرط حکم اجزاء. عنایت فرمودین؟ یه حکم قبل از شک بذاری، حکم شک در شرط حکم شک در اجزاء است، در عدم التفات، که این رد صاحب مدارک، صاحب مدارک بین شک در شرط و شک در جز فرق میذاره، ایشون فرمودن نه شرط و جز فرق نمیکنه، شما در هر دو قاعده تجاوز جاری کن و التفات نکن، یعنی به اون شک در التفات نکن، بگو عمل درسته. خب پس قاعده فراق در شرط هم جاریه، اما به نسبه الی الفراق عن المشروط که گفتیم اینش مهم نیست، مشروط نمازه، با من نماز چون مشروط به طهارته، من بعد از نماز شک کردم که وضو دارم یا نه، گفته قاعده تجاوز در این شرط جاری کن نسبت به فراق از مشروط، یعنی بعد از نماز اگه شک کردی وضو داری یا نه اعتنا نکن، این مهم نیست، از اینجا به بعدش افراطه. بله دخول فی المشروط، الان در اثناء نمازی شک میکنی اصلا این نمازی که من دارم میخونم وضو دارم یا نه، میگه بازم اعتنا نکن، قاعده تجاوز. چرا؟ چون وضو قبل از نماز محلشه، شما الان تجاوز کردی از محلش، اعتنا نکن. باز مهمترش، بل الکون علی هیئت داخل، کون علی هیئت داخل کدومه؟ این کسی که داره تکبیرات افتتاحیه میگه، الان میخواد داخل نماز بشه، میخواد یه 6 تا تکبیر بگه که دیگه هفتمی بشه تکبیرت الاحرام، تو این بین این 5-6 تکبیر شک میکنه اصلا من وضو گرفتم یا نه، میگه بازم اعتنا نکن، تجاوز عن المحل، وضو مال 5-6 دقیقه قبل بوده، الان شما اومدی تو اتاق از محلش تجاوز کرده. اون که دیگه خیلی مهمه بعدم میگه که حتی در اثنا اگه شک کردی با قاعده تجاوز گفتی من وضو دارم، این نماز تموم کردی نماز عصر بلند شو پشت سرش بخون، که دیگه اونو بعدن ایشون میفرمان. خب این آقا فرموده حکم شرطم مثل حکم جزئه، میخواد بعد از فراغ، میخواد داخل در مشروط، میخواد بر هیئت داخل، فلا اعتباره، پس اعتباری به شک در شرطانی. چند تا شرط تو نماز داریم؟ وقت شرطه، قبله شرطه، طهارت شرطه، طهارت هم به اقسامه ها، طهارت خبثیه، طهارت حدثیه، حدثیه هم غسلش، تیممش، وضوش، تمام اینا شرطه، ستر عورت، تمام اینها شرطه. ایشون میگه در تمام این شرطا اگر شک کردی اعتنا نکن. الان وسط نماز مغربی یه دفعه شک میکنی اصلا وقت شده؟ من دارم نماز میخونم، اعتنا نکن، این کار باید قبلا شده باشه، شما تجاوز کردی، نماز عاده بده. الان وسط نمازم نمیدونم ساتر عورت دارم یا نه، اعتنا نکن، ساتر عورت مال قبل از نماز بوده باید تهیه کنی، الان اعتنا نکن، همجوری نماز بخون. علی کل حال ایشو میفرماد فلا اعتباره، اعتباری نیست به شک در شرطا. یکی از شرطا وقته، یکی از شرطا قبله است، یکی از شرطا لباس برای ستر عورته، یکی از شرطا طهارت است به اقسامه ها، یعنی طهارت حدثیه، طهارت خبثیه، حدثیه هم تیممش، وضوئش، غسلش، ول استقرار، استقرار یعنی عدم تحرک. انسان در نماز شرط صحتش اینه که استقرار داشته باشه، یه جایی نباشه که ای بالا پایین باشه، در حال حرکت باشه. من نحوه اینها، من نحوه اینها از شرایط دیگه مثلا مثل طمأنینه، اینها را اگر شما شک کردی اعتنا نکن. بعد از دخول فی الغایه، غایه همون مشروطه با، یعنی الان که داخل مشروط شدی، یعنی داخل نماز شدی، نمیدونی وقت شده یا نه، دیگه گذشت، شما نمازتو اعاده بکن، نمازتو ادامه بده. درسته، ولا فرق بین الوضو و غیر الوضو، اینو بعدا میخونیم. یه کسی آمده بین این شرایط، بین وضو و شرایط یه فرق گذاشته، ایشون گفته نه، آقای صاحب کشف الغطا فرموده بین شرط وضویی و اون شرطهای دیگه فرقی نداره، در هر شرطی شما شک کردی از محلش گذشته بود اعتنا نکن. و تبعه بعض من تأخر عنه، تبعیت کرده از ایشون بعضی از کسایی که از ایشون مؤخرن. این رسائل چهار جلدی رو نگاه کردم، دیدم این منو تطبیق کرده با صاحب جواهر. آخه صاحب جواهر شاگرد ایشون بوده، یعنی شاگرد کاشف الغطا بوده، ولو جواهر شرح شرایعه، یعنی کتاب استادشو شرح نکرده، یه جهتی هم داره، کتاب محققو شرح کرده، ولی شاگرد آقای کاشف الغطا. این آقا دیدم در این پاورقی میگه این من تأخر صاحب جواهره، یعنی شاگرد ایشون، ایشون هم تبعیت کرده. در جواهر جلد 2 صفحه 363 شما مراجعه بکنید که همچی تبعیتی کرده، در فراغش تبعیت کرده، گفته بعد از فراغ. عبارت یه سفر رو بخونیم، اون صفحه 363 رو ببینیم، ایشون در بعد از فراغ تبعیت کرده. خب ما هم تبعیت میکنیم، نهایتش در دخول هم تبعیت کرده، اما دیگه قبلش کی تبعیت کرده؟ شما تمام اون یه سفر رو مطالعه کنید. آخه کاشف الغطا چی فرمود؟ فرمود اون موقع هم که داره اینجوری میکنه، اگه شک در طهارت کرد بازم اعتنا نکنه، اصلا دومی نداره این حرف، یعنی فقط ایشون گفته. صاحب جواهر تبعیت نکرده، پس کیه من تأخر؟ عاشق مهدی نوری. متاسفانه کتابشو من ندیدم، همینطور از سابق تو ذهنمه، ایشون شاگرد نبوده با، ایشون از محشین کشف الغطا، صاحب جواهر شاگرد کشف الغطا، اما دیگه حاشیه بر کتاب کشف الغطا نداره. ولی عاشق مهدی نوری مازندرانی اون شاگرد نبوده، ولی کشف الغطا رو حاشیه زده. من تو ذهنمه، هرچی هم گشتم که ببینم از کجا پیدا کردم، تو یکی از حاشیه های کفایه من سابق دیدم، ولی هرچی گشتم پیداش نکردم. فقط اگر رفقا یه خود اهل تتبع هستن، آخه اسم کتابم نمیدونیم چیه، فقط میدونیم مؤلف عاشق مهدی نوریه، اما اسم کتاب چیه من نمیدونم. اگر رفقا حوصله داشته باشن که این یکی دو روز تعطیلی بتونن اینو به دست بیارن، اون کتاب چیه و این بحثو پیدا کنن، میکنن ظاهرا اونه که تبعیت کرده، علی کل حال صاحب جواهر که تبعیت نکرده. یعنی در تمام این حرفا که حتی قبل از دخولم بیاد بگه اعتنا نکن، بیاد از استادش تبعیت بکنه، نه اینکه صاحب جواهر شاگرد ایشون بوده، ایشون رو حساب خیال کرده من تأخر مثلا صاحب جواهره، یعنی شاگرد ایشون. ولی عرض کردیم شما اون سفر رو مطالعه کنی، نهایت فراغ رو داره، نهایتش دخولم قبول بکنه، ولی دیگه اون هیئت دخول قبل از نماز و صاحب جواهر نگفته. اگرم کسی باشه تبعیت کرده باشه باید عاشق مهدی نوری باشه. حالا ایشون میفرمون که تبعیت کرده از ایشون، یعنی در تمام این حرفا، یعنی هم در بعد هم در اثنا و هم قبل از شروع، کسی که تبعیت کرده باشه از ایشون در تمام این حرفا، ما صاحب جواهر رو نمیشناسیم. و از تقربه چی؟ همون کاشف الغطا چی؟ مقام آخر صفحه 102 و از تقربه کاشف الغطا. یه جای دیگر هم غریب دونسته، در یک مقامی دیگه در همون کشف الغطا صفحه 102 آمده غریب دونسته الغاء شک را. این کتابی که دست من آقای اجرام داره، خط بزنید او اجرا زیادیه، این مال این عیب اینا، نسخه جامع مدرسین داره الغاء شرط فشک، اونم غلطه. شک اول، شرط دومه. عنایت کردین؟ اونایی که از این نسخه دستشونه اون اجرا رو خط بزنن، بقیهش درسته. اونایی که نسخه جامع مدرسین درسه، داره الغاء شرط فشک، این غلطه، این درسته. الغاء شک در شرط، ایشون در این مال کجاست؟ اونجایی است که در اثناء نماز ظهر شک میکنه طهارت داره یا نه، با قاعده تجاوز میگه طهارت دارم، نماز تموم کنه برنش اصلا باش بخونه استغربه. یعنی گفته اینم غریبه، حرف بدی نی که بیایم بگیم چونی آقا در اثناء اون نماز وقتی خودش رو تجاوز جاری کرد شد متطهر، متطهر شد که تونست بقیه رو تمام بکنه. حالا که متطهر شد اون بقیه رو تمام کرد، بلنش نماز بعدی رو بخونه، اینم غریب شمرده استغربه. یعنی در صفحه دوم، صفحه 102 این رو هم غریب دانسته. چی رو غریب دانسته؟ الغاء شک در شرط به نسبه الام غیر ما دخل من الغایات، غایات یعنی مشروع، غیر ما دخل کدومه؟ نماز عصر. ما دخل نماز ظهره، شک کرد در اثنا من طهارت دارم یا نه، اعتنا نکنه بگه من طهارت دارم، اون وقت این طهارت نسبت به غیر ما دخل یعنی نسبت به نماز عصرش هم به درد میخوره. اون وقت شیخ میفرماد ما ابعد بینه و بین صاحب مدارک بعد الاسها، بین این و آقای صاحب مدارک ببین چقدر فاصله است. ایشون شک و معتبر میدونه در شرط حتی بعد الفراغ عن المشروع. الان من نماز ظهر هستم و خوندم، شک میکنم طهارت داشتم یا نه، ایشون میگه قاعده تجاوز جاری نی، شکت معتبره. چرا؟ میگه قاعده تجاوز مال اجزاه. ببینید افراط او رو ببینید، تفریط اینی ببینید. لذا رو قول آقای صاحب مدارک اگر کسی بعد از نماز شک کرد وضو داشته یا نه، میگه بعد بره دوباره نماز بخونه. به حال اینکه او میگفت قبل از نمازم اگه شک کردی به شکت اعتنا نکن، ولی ایشون فرموده نه، شکت معتبره، یعنی دوباره باید بلند شی اون مشروط رو انجام بدی. فوجب اعادت المشروط. ولی الاقوا التفصیل ان شاء الله شنبه ساعت 5 بعد از